ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دنیا مال همه، خیال همه، من با تو حالم خوبه، فقط بگو راحت چته، من حواسم بهت، کم نشه یه تار موازت. هر جای عالمی وقتی دلتنگمی، من خودمو بهت میرسونم، میخوام حساب. من بیدارم تو بخواب، سر بشه رو تو بپوشونم، همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه، همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، بفهم میگیره جوری که تو رو دوست دارم عجیبه. عاشقتم یعنی بهت یه تحتیلم، من دست خودم نیست که عاشقتم، یعنی تو خیلی فرق داری واسم، بدبینم و حساسم، من دست خودم نیست که، من دست خودم نیست که. همدن از تو میپرسم کجا، یعنی مثل دیوونه ها، با من برو با من بیا، از بس عاشقم رفتارم عجیبه، همدن از تو میگیره دلم، تو خودش میره دلم، بفهم میگیره دلم، جوری که تو رو دوست دارم عجیبه.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
کمک کن سایه بونی از پرانه، برای خواب ابریشم بسازی، کمک کن با کلام عاشقانه، برای زخم شب مرهم بسازی، بذار قسمت کنیم تنهای مونو میون سفره شب تمام، باشه واسه از خود گذشتن، بذار قسمت کنیم تنهاییمون و میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن. شب گرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی، از اندوه تو و چشم تو پیداست که از ایل و تبار آشقایی. تو رو میشناسم ای سردر گریبو، از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میون سفره شب تو با من، بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه واسه از خود گذشتن.
دلقک با صورت‌های رنگ شده، کلاهگیس‌های مخصوص، کفش‌های بزرگ و دماغ‌های قرمز هفته گذشته به خیابان‌های شهر لیما آمدند تا روز دلقک رو در کشور پرو جشن بگیرند. رویترز نوشته که صفی طولانی از دلقک‌ها با شکل و قیافه‌ها و رنگ‌های گوناگون که به طرف مرکز شهر لیما پایتخت پرو در حرکت بودند، باعث نشاط و خوشحالی رهگذران و البته خود دلقک ها شده بود. هر ساله روز 25 ماه می دلقک ها به مناسبت بزرگداشت مرگ تونی پرجیل، مشهور به دلقک فقرا، این روز رو جشن می گیرند. فرجیل همراه با چادر خیمه رنگارنگش عادت داشت با سر زدن به محلات مختلف شهر لیما در دهه 1980 میلادی برای مردم شادی به ارمغان بیاره، گرچه خودش روزهای آخر عمرش رو در تنهایی و در حالی که در بیمارستان دچار زخم بستر بود به پایان برد.
C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, c'est quoi cette manière de t'appeler bébé, tu diras cette tasse que je vais la taper. Cette façon qu'elle a de te regarder, c'est quoi cette manière de t'appeler bébé, tu diras cette tasse. Tu n'apprécies pas le fait qu'elle vienne chez moi quand je suis pas là, qu'elle plonge dans mes bras vêtue de mon propre pyjama. J'apprécie moins le fait que tu guettes mon retour avec ton air suspect et dès que je franchis le pas là t'es chérie dans mes bras. Tu mens, je le sais quand tu louches, des fois quand tu prends ta douche, elle appelle et quand c'est moi qui réponds on est elle me raccroche. Moi, est-ce que je la connais? Quoi, qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Je n'ai pas chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, cette manière de t'appeler bébé, tu diras cette tasse, nous je vais la taper. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder, cette manière de t'appeler bébé, tu diras cette tasse, nous je vais la taper. C'est chelou, why? Je ne supporte pas qu'elle joue avec mes nerfs et mon gars. Elle ne t'aimera jamais plus que moi. Tu mens, je sais quand tu louches. Des fois devant toi, elle bouge. Elle se déhanche et danse. Et toi, tu ouvres grand ta bouche. Dis-moi, est-ce que je la connais? Quoi? Qu'a-t-elle pu donner de plus que moi? Qu'a-t-elle que je n'ai pas? C'est chelou, c'est pas pour qu'elle a de te regarder.
تازه‌ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
من به یک اشاره ژانوی از فلی هوای من بهاره، رنگ و بوی هرچه جست و رفت از یاد، غم در این هوای تازه جا نداره.
مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 848.
شاید کل شهر با من رقیبه، تو که میدونی چی میگم، غیر از این باشه عجیبه، بی دلیل یا بی اراده نگرانم میشی گاهی، پای عشق باشه عزیزم خودتم زیاده خواهی، عاشقم بمونم میشه باورم همیشه گیشه، فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه، فرق بود و نبوده فرق مرد و زندگیشه، عاشقم بمونم میشه باورم همیشه گیشه، فرق فرق مرگ و زندگیشه، فرق بود و نبوده فرق مرگ و زندگیشه، 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 زندگیشه.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that. Me, 'cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If you're holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do.
I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. Every night think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.
We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? You're wearing tonight. If he's giving it to you just right, the way I did before.
I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain.
Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. بامداد امروز در راهروهای مجلس شورای اسلامی تیراندازی رخ داده و تاکنون چند تن از نیروهای حفاظتی در این حادثه زخمی شدند. اخبار زد و نقیزی درباره آمار قربانیان این حادثه منتشر شده است. در همین حال خبرگزاری‌های ایران می‌گویند نیروهای ویژه نوپا وارد مجلس شدند. گزارش‌ها حاکی است که مهاجمان در اتاق‌های مجلس مخفی شدند. در همین حال فردی با تیراندازی در آرامگاه آیت الله خمینی چند نفر را زخمی کرد. مدیر روابط عمومی آرامگاه آیت الله خمینی گفته است فردی که در ضلع غربی آرامگاه تیراندازی می‌کرده به کمربند انفجاری مجهز بوده و خود را در نزدیکی بانک کشاورزی محدوده آرامگاه منفجر کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان خواهان اتحاد در منطقه شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه العربیه می‌نویسد حکومت امارات متحده عربی شهروندان خود را از ابراز همدردی با قطر منع کرده است و خاطیان ممکن است با حکم زندان مواجه شوند. مقام‌های ترکیه روز سه‌شنبه رئیس دفتر سازمان عفو بین‌الملل را به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام سال گذشته بازداشت کردند. و حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد در اواخر سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی از جمله مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات بازداشت شدند. بخش بعدی خبرها 28 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
بر رخسار هر خورشیدی بی لبخندت ابری آمد، بی تو در من سردی خم شد، در چشمانم حسری آمد. ای رویای بی تکرارم، شعر تلخی در سر دارم. یادت کج شد افتاد از افرایی، ایوان پر شد از تنهایی، باد این خیزی دارانی، برفی ناشد زیباری، دستانم از بوی تو پوچ برگی.
شبها در کنار شما رادیو فردا.
Oh, sadly I know why. Your heart is unobtainable, even though God knows that mine.
ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 12:45 در تهران. صدای رادیو فردا رو میشنوید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در ویژه برنامه رادیو فردا در پوشش حملاتی که در حال حاضر در تهران در جریان هست. خبرگزاری ها در ایران از وقوع تیراندازی در راهروهای مجلس شورای اسلامی و همچنین در آرامگاه آیت الله خمینی در روز چهارشنبه 17 خرداد ماه خبر میدهند. گزارش ها حاکی است که در جریان تیراندازی ها چندین نفر زخمی و مجروح شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری شهرهای ایران روز چهارشنبه به فاصله چند دقیقه چند فرد مسلح به مجلس ایران و حرم آیت الله خمینی حمله کردند. همکارم هانا کاویانی که از دقایق آغازین این حملات خبرها رو پیگیری میکنه در استودیو همراه ماست. هانا، برای ما میگی که آخرین اخبار از مجلس شورای اسلامی چه هست؟
درسته، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که گفتی حوالی حدود دو ساعت و نیم پیش خبرها شروع شد به منتشر شدن و خبرگزاری ها میدونی که در ایران چند سری مختلف ما خبررسانی داریم، یکی از طریق رسانه رسمی صدا و سیما و این هاست، یکی بر روی خبرگزاری هاست و دیگری بر روی شبکه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی مثل تلگرام. زودتر از هر جای دیگری جایی بود که خبر اومد که اتفاقاتی در مجلس داره میفته و اتفاق مجلس شورای اسلامی اینگونه بود که جلسه علنی مجلس برقرار بوده و تیراندازی آغاز شده. اونطور که حداقل تا الان خبرگزاری رسمی، خود نمایندگانی که در صحن هستن و صدا و سیما داره میگه، جلسه مجلس همچنان در طول تیراندازی برقرار بوده و کار داشته ادامه پیدا میکرده و تیراندازی توسط چند مهاجم انجام شده. روایت های مختلفی هست که چه اتفاقی افتاده، اما یکی از نمایندگان که با شبکه خبر ساعتی پیش صحبت کرد گفت که تیرانداز و مهاجمان آمدن داخل ساختمان شدن و تیراندازی کردن، محافظان و گاردهایی که به هر حال اونجا هستند مجروح شدند و همچنین ارباب رجوع و کسایی که وارد مجلس شده بودند.
حالا مشخص شده که چند مهاجم در حال حاضر در مجلس حضور دارند؟
روایتی بود به 4 مهاجم، اما باز هم میگم انقدر آمار زد و نقیزی منتشر میشه و مقام ها هم دقیق راجع به آمار این مهاجمان صحبت نکردن. اینکه حتی چند نفرشون آیا کسی زخمی شده نشده، همه اینها خیلی آمار زد و نقیزی است. مثلا یک عکسی منتشر شد از یکی از این مهاجمان که از پنجره ساختمان مجلس از یک پنجره به بیرون نگاه میکرد و اسلحه کلاشنیکوف دستش بود و یعنی مشخص نیست. برخی از گزارش هایی که من تا مثلا 4-5 دقیقه پیش نگاه میکردم میگفتش که یکی از مهاجمان فقط در بخش اداری اونجا که اتاقهای نماینده ها اینا هست رفته و خودش رو قفل کرده در یکی از این اتاقا، اما باز هم مشخص نیستش که وضعیت چگونه است. نمایندگان برخیشون تلاش میکنن بگن که وضعیت داخل صحن عادی است، اما بیرون از صحن مشخص نیست.
حالا همچنان همراه ما باش در استودیوی خبر رادیو فردا. از کسانی که صدای ما رو میشنوند در حال حاضر خواهش میکنم که اگر خبری دارن در جزئیات این حادثه در جریان بودن و یا ناظر اتفاقات در مجلس و یا مرقد آیت الله خمینی هستن با ما تماس بگیرن، چه از طریق شماره تماس های ما 0042-02-21-12-21-12 و همینطور روی صفحه فیسبوک رادیو فردا و کانال تلگرام رادیو فردا میتونید برای ما هم پیغام تلفنی بگذارید، هم متن بفرستید و هم ویدیوهای خودتون رو ارسال کنید. احسان مهرابی که پیش از این سابقه خبرنگاری پارلمانی در ایران رو داره پشت خط همراه ما هستش. احسان، برای ما یک کمی از جزئیات ساختمان مجلس بگو. چطور امکان داره که مهاجمان مسلح با داشتن 2 اسلحه کلاشینکوف و 1 کلت به راحتی وارد ساختمان مجلس ایران بشن؟
ساختمان مجلس ایران چند در داره؟ البته دقیقا اعلام نشده که این حادثه در کدام یک از درهای مجلس ایران اتفاق افتاده، اما بر اساس عکس‌هایی که منتشر شده و بعضی از خبرها احتمال داره که این حادثه در درب نزدیک به میدان بهارستان و نزدیک به متروی میدان بهارستان رخ داده باشه که ساختمان مراجعات نمایندگان مجلس هم که اشاره شده که بعضی از یک مهاجم در اونجا پنهان شده هم در واقع در کنار همین درب هست. این درب از درهایی هست که به صحن علنی مجلس نزدیکتر از درهای دیگه مجلس هست. در فاصله درهای مجلس تا صحن علنی مجلس هم چندین در الکترونیکی قرار داره و قاعدتاً به این راحتی نیست که هر فرد بتونه وارد مجلس بشه. همینطور بعد از این درهای الکترونیکی ساختمان راهروی مجلس شروع میشه که در اونجا نمایندگان از سهم اعلی مجلس خارج میشن یا خبرنگاران یا مراجع کنندگان به مجلس به حضور دارن. ورود به صحن علنی مجلس هم یک ترتیبات امنیتی خاصی داره، یا کارت‌های در دورهای مختلف متفاوت هست، یا کارت‌های خاصی هست که نمایندگان باید با اون وارد بشن، یا اثر انگشت نمایندگان بوده در دورهای مختلف. برای همین قاعدتا ورود به صحن علنی خب به این راحتی نیست. اما اینکه چطور اینها به این راحتی وارد مجلس شدن، اون ساختمان مجلس شاید به این دلیل که مراجعات خیلی مردمی زیادی داره، قاعدتا بخشی از تدابیر حفاظتیش ممکنه کمتر از ساختمان های ریاست جمهوری یا ساختمان های مشابه باشه. یعنی افراد تا موقعی که بخوان به اون در مجلس برن بازرسی نمیشن، و در واقع وقتی وارد اون در میشن از اونجا دیگه که بازرسی شروع میشه و افراد بازرسی میشن و از یک باید رد بشن. برای همین خب اگر فردی مسلح بوده باشه و تا اون در اومده باشه به نوعی که نگهبان ها متوجه نشده باشن تا حالا اینها چه اسلحه هایی رو در سارت یا حالا به هر شکل دیگه هم کردن، قاعدتا تا اون در میتونن بیان و از اونجا شروع کنن به شلیک کردن به نگهبان ها و تا محدوده ای حالا تا نگهبان ها بخوان مسلح بشن وارد مجلس بشن.
قاعدتا
نگهبان های مجلس هم آمادگی نداشتن برای این موضوع، چون خیلی موضوع بی سابقه ای هست در طول 20 چند سال گذشته که بعد از حالا ترورهای اول انقلاب بخواد به این شکل مجلس حمله بشه.
آقای مهرابی، دو عکس منتشر شده از ساختمان مجلس که بحث‌های زیادی در موردش وجود داره. در یکی از عکس‌ها ما می‌بینیم یک فردی رو که مسلح به کلاشینکوف هست و جلوی پنجره تمام باز شده ایستاده، که بحث در موردش هست که آیا این فرد نیروی امنیتی هست یا یکی از گروگانگیرها. دقایقی بعد از انتشار این عکس در شبکه‌های مجازی عکس دیگری منتشر شد که شرح این عکس این بود که گروگانگیرها یکی از گروگانها رو از پنجره دارن به نیروهای نوپو نشون میدن. آیا شما میدونید که این عکس از کدوم زاویه گرفته شده و احتمالاً در واقع این افراد در کدوم بخش از ساختمان مجلس در حال حاضر استقرار دارن؟
این عکسی که نشون داده میشه در شبکه‌های اجتماعی به نظر میرسه که مال ساختمان ملاقات با نمایندگان مجلس است. البته خود اون ساختمان هم در دوره آقای لاریجانی رئیس مجلس شدن تا حدودی تدابیر امنیتیش بیشتر شده بود و برای رفتن از آسانسورها یا ورود به اون بخش از ساختمان هم نیاز به کارت‌های خاصی بود. البته که به هر حال ممکنه که حالا در اون شرایط افراد اون کارها رو بخشیدی که به افراد یا حالا افرادی که در اونجا حضور داشتن به دست آورده باشن. ولی بر اساس عکسایی که منتشر شده به نظر میرسه که این حمله از سمت ساختمان مراجعات نمایندگان، یعنی ساختمانی که نزدیک هست به میدان بهارستان، به سمت شمالی میدان بهارستان رخ داده باشه.
سپاسگزارم از احسان مهرابی. احسان همچنان همراه ما باش تا در دقایق دیگه ما رو در جریان جزئیات بیشتری از این اخبار قرار بدیم. برمیگردیم به هانا. هانا، از اتفاقی که در آرامگاه آیت الله خمینی اتفاق افتاد بگو. آیا این دو حمله همزمان رخ داد؟
تقریبا میشه گفت که خبرش حداقل در شبکه‌های اجتماعی جایی که اولین خبرها منتشر شد با فاصله کوتاهی با هم دیگه این خبر حمله به آرامگاه آیت الله خمینی هم منتشر شد. این حمله رو باز هم آمار زد و نقیزی ما دربارش میبینیم، این که چه اتفاقاتی در اونجا افتاده. اونطوری که خبرگزاری ایلنا گفته، دومین عامل انتحاری در آرامگاه آیت الله خمینی که 6 نارنجک جنگی همراه خود داشته در حین انجام عملیات خود با شلیک نیروهای امنیتی به سرش کشته شده. این چیزی که ما در از ابتدای خبر حمله در آرامگاه آیت الله خمینی شنیدیم این بود که 3، 2 یا 4 نفر، خیلی آمار متناقضی، فرد مهاجم به این آرامگاه حمله کردند. اما مکان این درگیری هایی که اتفاق افتاده در محل آرامگاه مشخص نیست. فقط یک خبر که از روابط عمومی آرامگاه صحبت کردن، گفتن نفر اولی که خودشو منفجر کرده در نزدیکی بانک کشاورزی، چون به هر حال میدونی که در آرامگاه، در اطراف آرامگاه خیلی چیزای مختلفی اونجا هست، یکیش هم یک بانک کشاورزی است که فرد مهاجم اول خودشو اونجا منفجر کرده. اما اینکه خودشو با چی منفجر کرده مسئله بود که تناقض بود توی حرفای مقام‌هایی که صحبت کرده بودن. یکی گفته بود نارنجک، دیگری گفته بود جلیقه انفجاری رو میشناسیم، چیزی که به هر حال در کشورهای همسایه ایران بسیار زیاد استفاده میشه برای بمب‌گذاری و انفجارهای انتحاری. در این حال یک خبر دیگه بود مبنی بر این که یکی از مهاجمان خود رو با سیانور خودکشی کرده. خیلی خبرهای اینطوری متعددی از آرامگاه آیت الله خمینی منتشر شده، اما مشخص نیست که تعداد مجروح و زخمی و کشته داشته اتفاقی که در آرامگاه آیت الله خمینی افتاده دقیقاً یا خیر. در نتیجه ما اون رو داریم دنبال میکنیم.
همین الان خبری به نقل از استاندار تهران منتشر شده که در تایید صحبت‌های تو در واقع هیچ اطلاعات دقیقی در مورد تعداد مجروح شدگان حادثه در آرامگاه امام خمینی ارائه نداده. گفته یک نفر که مأمور فضای سبز آرامگاه بوده کشته شده و چند نفر هم مجروح شدن، ولی آمار این چند نفر اصلا اعلام نشده. خانم، متشکرم از اطلاعاتی که به ما دادی. همراه میشیم با آقای حسین آریان، کارشناس نظامی که از بریتانیا همراه ما هستن. آقای آریان، شما چطور میبینید این حمله همزمان به دو نقطه استراتژیک و مهم در تهران رو؟
از این که خود همینطور که خودتون گفتین، این اجرای همزمان در واقع حمله مهاجمان، اونم به دو تا از مراکز مهم و حفاظت شده مثل مجلس و آرامگاه آیت الله خمینی، این نشان از هماهنگی عملیات داره. به باور من بایستی قبلاً این تیم ها و یا کسانی که در این کار شرکت داشتند با هم دیگه هماهنگ بودن، تماس داشتند. و نکته دیگر در اینجا، این در واقع اون تمهیدات امنیتی و حفاظتی مجلس و همینطور آرامگاه رو زیر سوال میبره. ما از هر زاویه‌ای که به این موضوع نگاه بکنیم، این واقعا نشون میده که اون حفاظت این نقاط کافی نبوده. البته در این لحظه با توجه به این اطلاعات نمیشه واقعا دقیقا گفت که اصلا این افراد چه هستن، ولی امکان داره، تاکید میکنم امکان داره، یکی از سناریوها میتونه این باشه که واقعا اینها جهادگران سنی باشند که گرایشی مثلا به داعش داشتن و یا به ایده هایی از این نوع. ممکنه این در افراد از خود داخل در واقع نیروهای حفاظتی و امنیتی باشند، جز ناراضیان باشند. به هر حال ما ماهیت اینها رو نمیدونیم، ولی باید اطلاعات بیشتری داشته باشیم تا ببینیم چه است. ولی این در واقع این اتفاق بسیار بسیار حساسه، برای اینکه تا حالا در ایران چنین اتفاقی ما در سالهای اخیر نداشتیم. اثرات روانشناختی بسیار بدی در واقع روی نیروهای امنیتی و همینطور جمهوری اسلامی خواهد داشت، برای اینکه همیشه تأکید بر این بوده که ایران یکی از مطمئنترین و حفاظتترین کشوری است که کاملا حفاظت شده و دور از در واقع کارهای تروریستی است. و در رابطه با داعش، حتی فرماندهان سپاه پاسداران و فرماندهان ارتش یه خط قرمزی کشیده بودن، گفته بودن که اگر اینا تا 30 مایلی مرز ایران برسن، به ویژه از طرف عراق، ما اینا رو نابود خواهد.